ساعت 15:03 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. اعتصابات گسترده در ده‌ها شهر ایران آغاز شد. رستوران و جواهرفروشی علی دایی پلم شدند. و یک روزنامه اسرائیلی میگوید معترضان ایرانی برای انتقام از سرکوبگران از دارکنت استفاده میکنند. وقت بخیر دوباره همراهان رادیو فردا. در بعد از ظهر روز دوشنبه 14 آذر 1401 من بابک غفوری آذر میزبان شما هستم در یک بخش خبری دیگر از رادیو فردا. تعداد زیادی از کسبه و بازاریان اعتصابات سه روزه خود را از امروز 14 آذر ماه در شهرهای مختلف ایران آغاز کردند و همزمان گزارش‌هایی از شکل‌گیری تجمعات اعتراضی نیز منتشر شده است. بر پایه گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی بازاریان دست کم در 36 شهر ایران با تعطیلی کسب و کار خود به اعتصاب‌ها پیوستند.
اینجا گاردشت کرج خیابون اصلی. خیلی مغازه‌ها همکاری کردن و بستن. تمام این نیروهای امنیتی هم سرک پلگی وایستادن، دارن یخ میزنن. آفرین به مردم که دارن همکاری میکنن. مثل آدم های مزدور مثل اینا فقط باز کردن. خیلی کم انتک و توکن، مغازه‌ها همه بستن.
اعتصاب‌ها تاکنون از بسیاری شهرهای ایران از جمله تهران، رشت، بجنورد، اصفهان، شیراز، کرج، بوشهر، سنندج، کرمان، عراق، اردبیل، تبریز، مشهد، انزلی، لاهیجان، مردش، صدرا، دشتیاری، بهبهان و کرمانشاه گزارش شده است.
بجنورد اعتصاب کامل مغازه‌داران 14 آذر.
ویدیوهایی نیز از شکل‌گیری تجمعات اعتراضی پراکنده در برخی نقاط بازار از جمله در لاله‌زار و چراغبرق تهران منتشر شده است که در آن معترضان شعارهایی از جمله این همه لشکر آمده به جنگ رهبر آمده سر دادند. اخشار و گروه‌های بسیاری در روزهای گذشته برای برگزاری اعتصاب‌های سراسری سه روزه از 14 آذر ماه فراخوان داده بودند. چهره‌های سرشناس هنری و ورزشی از جمله کیهان کلهر، موسیقیدان و علی دایی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، هم از این اعتصاب‌ها اعلام حمایت کرده بودند. و همچنین در پی همراهی علی دایی با اعتصاب‌های گسترده، رستوران و فروشگاه جواهرفروشی او امروز دوشنبه پلم شدند. خبرگزاری‌های تسنیم و فارس نزدیک به سپاه پاسداران این خبر را اعلام کردند. این چهره ورزشی سرشناس هنوز به خبر پلمپ رستوران و فروشگاهش واکنشی نشان نداده است. پیش از این علی دایی از فشارها و تهدیدها علیه خود و خانواده‌اش خبر داده بود. به گزارش یک روزنامه اسرائیلی، معترضان در ایران با استفاده از شبکه اینترنتی موسوم به دارکنت اقدام به انتشار هویت سرکوبگران می‌کنند. روزنامه جروزالم پست با استناد به نتایج بررسی‌های یک شرکت سایبری اسرائیلی گزارش داده معترضان ایرانی با هدف انتقام‌جویی اقدام به افشای هویت و جزئیات تماس سرکوبگران می‌کنند. بنابر این گزارش، در پی افشای هویت یکی از نیروهای سرکوبگر اصفهان در دارکنت، محل سکونت او هدف حمله کوکتل مولوتوف قرار گرفت. دارکنت که به صورت مخفیانه و با سیستم کدبندی در فضای مجازی فعالیت می‌کند، پیشتر هم از سوی مخالفان حکومت در کشورهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفته بود. گروه هکری بلک ریوارد سند تازه‌ای را از هک خبرگزاری فارس منتشر کرد. این سند تازه مربوط به فایل صوتی نشست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب است که در آن چهره‌هایی مانند غلامعلی حداداده، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و از چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی حضور دارند. اظهار نظرهای مختلفی در این نشست از سوی افراد نزدیک به حکومت بیان می‌شود که برخلاف روایت رسمی حکومت از تحولات مربوط به اعتراض‌های سراسری در ایران است. از جمله رضا داوری، دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، در این نشست گزارشی از تحولات می‌دهد. از جمله می‌گوید برای 80 نفر از بازداشت شدگان اعتراض‌ها اتهامات محاربه و افساد فی‌الارض صادر شده، اما رهبر جمهوری اسلامی گفته مجازات این افراد را ذیل عنوان قصاص پیگیری کنند.
خب در اون ایام از حدود 2950 نفر بازداشتی که ما داشتیم، برای 80 نفر کیفرخواست صادر، کیفرخواست محاربه و اعدام، که نگاه حضرت آقا این بود که ما باید رو موضوع قصاص توجه داشته باشیم و بحث محاربه رو فعلا متوقف کنیم. خب گزارش های بعدی که خدمت ایشون رسید این بود که از مجموع، البته الان نزدیک 70 شهیدی که ما داشتیم، حالا اون موقع شاید کمتر از این بود، قطعا کمتر بود، اگر بخوایم بحث قصاص رو پیگیری کنیم کمتر از 10 نفر هست و بعضی از خانواده ها هم به دلیل نگرانی هایی که دارن حاضر نیستن درخواست قصاص کنن.
این چهره نزدیک به حکومت همچنین درباره اتفاقات شهر ایزه که در جریان آن کیان پیرفلک، کودک 10 ساله و تعداد دیگری از شهروندان کشته شدند و حکومت آن را به گروه‌های تروریستی مربوط کرد، روایت رسمی حکومت را زیر سوال می‌برد.
تو داستان ایزه هم علارغم اعلام‌هایی که شد افرادی در مرز بازداشت شدن، اینها واقعیت ماجرا اینه که بازداشت‌هایی که صورت گرفته بازداشت‌های منجر به اینکه اون موضوع کشف بشه انجام نشد. یعنی اون کسی که در ماکو بوده یه قاچاقچی سلاح بوده و اونجا نقشی نداشته، چند روزم اونجا مستقر بوده که بتونه از مرز خارج بشه.
رضا داوری همچنین کشته شدن کودکان و زنان در جریان جمعه خونین زاهدان که از بالای کلانتری به مردم شلیک شد را هم تایید میکنه.
چون اون کسی که بالای کلانتری بوده و تیراندازی کرده یه اشتباه خیلی فاحشی کرده و یه منطقه دیگر رو هم هدف قرار داده که در اونجا یه دوتا کودک، یعنی نوجوان و تعدادی هم خانم و آقا شهید شدن که اون اصلا در ماجرا نبودن.
برای بررسی این فایل صوتی و اظهارات مطرح شده در اون با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران همراه هستیم. آقای برزگر خوش آمد میگم به شما. میتونیم بگیم اظهارات تکان دهنده ای هست، یعنی در واقع هم حجم سرکوب و هم نوع مواجهه حکومت با اتفاقات رو نشون میده، اینکه چه مقدار واقعیتی که رخ داده با اون چیزی که حکومت بیان میکنه متفاوت هست و حتی در موضوع کشته شدن، دو تا کشتار قابل توجه در ایزه و زاهدان، کاملا مشخص میشه که حکومت در واقع دروغ گفته.
بله دقیقا همین گونه است. اصولا در چند فایلی که اخیرا منتشر شدن درس پیدا کردن بعد از اینکه هک شده خبرگزاری فارس، مخصوصا چیزی که عیان شده، عیان تر از قبل شده، همین در واقع دروغگویی و چهره ریاکارانه و دروغگوی مقامات جمهوری اسلامی و در رأس اونها شخص علی خامنه ای است. شما ببینید که در گزارش های داخلی، صحبت های داخلی نیروهای پیرو علی خامنه ای بدون هیچ لکنت زبانی و با صراحت همون مواردی مطرح میشه که در شبکه های اجتماعی، در رسانه های مستقل و در صحبت های مردم معترض در داخل ایران گفته میشه، چه در مورد نحوه به قتل رساندن کیان پیرفلک، چه در مورد حمله به شهروندان غیر مسلح، کودکان، زنان و مردمی که حتی در اعتراضات هم حاضر نبودند در زاهدان و در موارد متعدد دیگه. میبینید که اینها کاملا با اون روایتی که در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ارائه میشه از زمین تا آسمان متفاوت است، در حالی که مثلا سعی کردند که کیان پیرفلک رو مصادره بکنند و در واقع او رو کشته شده یک عملیات به ظاهر و به ادعای اونها تروریست نشون بدن. اما خود کارگزاران نظام وقتی که با هم صحبت میکنن در این موضوع که او توسط سر نیروهای سرکوبگر کشته شده تردیدی ندارن و حتی اطلاعات منتشر شده در این زمینه مثل اظهارات محسن رضایی رو زیر سوال میبرن. همینطور در مورد نحوه برگبار بستن شهروندان زاهدانی، این در واقع به نکته تازه هم نیست. همانطور که در مثلا ماجرای شلیک، شلیک آمدانه به هواپیمای مسافربری اوکراینی دیدیم که تمامی مقامات برای چند روز با علم به موضوع و آگاهی دقیق از آنچه که اتفاق افتاده علناً به مردم ایران و به مردم جهان دروغ گفتند و بعد هم آشکار شد این دروغ‌گویی اونها.
آیه برزگر، با این همه در موارد پیشین در سالهای گذشته که اعتراضهای گسترده رقم میخورد، به نوعی حکومت موفق میشد در یک جنبه‌هایی دست کم برای طیف همراهش روایت‌های خودش رو بقبولونه تا یه نسبت قابل توجهی. اما این بار میبینیم که واقعا درباره اتفاقات مختلفی که داره میفته کار حکومت خیلی سخت شده. بلافاصله اسنادی منتشر میشه که روایت‌های رسمی رو زیر سوال میبره. از این منظر میتونیم همه اینها رو نشونه‌ای بگیریم از اینکه حجم اعتراض‌ها و اتفاقاتی که داره میفته کاملاً بی‌سابقه است نسبت به موارد پیشین اعتراض‌هایی که در جمهوری اسلامی شاهد بودیم؟
بله البته. ببینید، آنچه که پس از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی اتفاق افتاد به روشنی متمایز بود از اعتراضاتی که ما در سالهای گذشته در مثلا فرض کنید که در خوزستان داشتیم، یا اعتراضات آبان ماه 98 یا دیماه 96. در همه این موارد خب البته مسئله اصلی این هستش که در واقع جمهوری اسلامی وقتی که متکی میشه به خشونت و قدرت عریان، معنیش این هستش که اون مبانی مشروعیت ساز نظام رو از دست داده و قدرت در واقع همراه سازی افکار عمومی رو به طور کامل از دست داده و هرچی که بیشتر از این خشونت عریان استفاده بکنه در از آن سو در واقع توانایی کمتری برای همراه کردن و همسو کردن افکار عمومی با خودش خواهد داشت. حتی اون قشر اندک هواداری که باور میکردن در گذشته دروغ‌های جمهوری اسلامی رو. این فایل ها البته نکات بسیار مهم دیگری رو هم نشون میده، از جمله دخالت مستقیم علی خامنه‌ای در فرایندهای قضایی، حتی اونجا که میاد برای اینکه در واقع از بار سیاسی احکام قضایی کم بکنه، میگه اینها رو محاربه اعلام نکنید، قصاص اعلام بکنید، و بعد میبینیم که واکنشی که نشون داده میشه، حتی صحبت از اون میکنه که خانواده های این بسیجی های کشته شده هم تمایلی به این ندارن که بخوان بیان چنین درخواستی رو.
چرا آقای برزگر میخواد از بار سیاسیش به این نحو کم بکنه، در حالی که میبینیم تو رسانه‌ها تقریبا درباره محاربه هم مانور زیاد داده میشه؟
بله، به نظر میرسه البته بعد از استدلالی که در این فایل صوتی هم رضا داوری بهش اشاره میکنه، میگه که ما اگر از برای این 70 نفر کسانی که کشته شدن اگر بخوایم قصاص رو انجام بدیم به کمتر از 10 نفر میرسیم، در حالی که برای بیش از 80 نفر حکم محاربه و در واقع فساد فلعرض صادر شده که طبق قوانین اسلامی مجازات اون اعدام هست، از جمله برای تعداد قابل توجهی کودک و نوجوان. مدام مسئله این هستش که اینها هیچ فرایند قضایی طی نمیشه، این احکام کاملا سیاسی هستن. میبینید که بیرون از دادگاه بدون حضور وکیل در واقع رهبر جمهوری اسلامی شخصا رأسا تصمیم میگیره که کسانی باید کشته بشن، اعدام بشن برای ایجاد رعب و وحشت، بعد به دنبال این میگردن که دلیلی برای این کار پیدا بکنن. خب استناد به محاربه، این به هر حال سند میخواد، و فردی که بدون اسلحه رفته در خیابان چگونه میشه در واقع به او اتهام محاربه وارد کرد، بنابراین یا یک کودک یا یک نوجوان رو. ضمن اینکه خب این میتونه پیامدهای بین المللی بیشتری داشته باشه، ولی وقتی که بحث رو به قصاص در واقع منحرف میکنن، در واقع این رو از بار مسئولیت رو میخوان از شانه حکومت بردارن، بحثی بر دوش شهروندان و خانواده های کشته شدگان از طرف نیروهای سرکوبگر بگذارن، که البته در واقع فضای عمومی کشور نشون میده که حتی اون خانواده ها هم حاضر نیستن این کارو بکنن. بنابراین ظاهرا این طرح علی خامنه ای بی نتیجه میمونه، و به همین دلیل هست که در روزهای اخیر احکامی که صادر شده مستند بوده به همین اتهام ادعایی محاربه و فساد.
سپاس بلد. از جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی که همراه ما بود. با رادیو فردا بمانید در بخش ها و مجله های بعدی.